بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه دانشجویان عزیز، بحث شبا کتاب شواهد الربوبیه را بخش المشهد الثالث في النظر المختص بعلم المعاد رسیدیم به الاشراق التاسع في ان النفوس لا تتناسخ. در قبل از اینکه ایشون وارد استدلال های ابطال تناسخ بشن، اون هم با مبنای خاص خودشون، یک تقسیم بندی از اقسام تناسخ ارائه میدن، بعد در مورد اونها توضیحاتی ارائه میشه، بعد در اصطلاحا حکمتون عرشیه قبل از اشراق دهم وارد میشن، دوتا استدلال بر مبانی خاص حکمت و مطالعه در ابطال تناسخ ارائه میکنن و بعد وارد اشراق دهم میشیم که در واقع استدلال های قائلان به تناسخ رو نقل و نقد میکنن. خب در گام نخست اقسام تناسخ رو ملا صدر به این صورت تقدیم میکنه، سه قسم برای تناسخ ذکر میکنن ایشون. یک قسم از تناسخ اینه که نفس از یک بدن به مرتبه بدن دیگر منتقل بشه. بعدی مثلا فرض میگیری یه بدن مادی بوده، اون بدن مادی نفسی داشته است، پس از اینکه این بدن مادی مثلا رابطش با اون نفس قطع می شود، یا بگید نفس رابطش با این بدن مادی قطع میشه، اون نفس میره منتقل میشه به بدن مادی دیگر که اون هم مرتبش ماده هست. این همون تناسخ معروف و مشهوری است که معمولا فلاسفه در ابطال او بسیار سخن گفتند. در میشه گفت هیچ فیلسوفی نداریم که قائل به تناسخ شده باشد به این معنا. بله، یه تعبیراتی پیش از این هم داشتیم از بعض حکمای مشران عرض شده که نفوس انسانی که به مرتبه عقل و عالم عقل رسیدن بعد از مرگ به اجرام فلکی تعلق میگیرن. خب خودشون بنابر این نداشتن که قائل به تناسخ بشن، ولی لازم سخن این افراد چیزی جز تناسخ نیست که پیش از این در اون مطالب پیشین نقد و نقل کردیم که اینها سخنانشون غلطه، چه اینکه بنابر مبانی خودشون قائل به تجرد خیال نبودن، لذا تجرد عالمی به نام عالم مثال برای اونا مطرح نبوده. برای همین بوده که نفوسی که مرتبه تجرد عقلی نمی رسیدن رو اینا دیگه عالم مثالی قائل نبودن، بگن این نفوس تعلق به عالم مثال یا تعلق به بدن مثالی می گیرن و در ظرف عالم مثال موجودن. مفصل در این باره سخن گفتیم. پس اولین معنای تناسخ که فلاسفه رو محال می دانن اینه که نفس از یک بدنی که در مرتبه ماده هست، یعنی از یک بدن مادی منتقل بشه بدن دیگری که اون هم مرتبش مادی است. خود همین انتقال دو مدل دارد، یک تناسخ اصطلاحاً بهش میگیم نزولی و یک تناسخ صعودی است. گاهی اینگونه گفته میشه که انسانی میمیرد، نفس این انسان به بدن انسان دیگر منتقل میشه، یا نفس این انسان به بدن حیوان دیگر منتقل میشه، یا نفس انسان به بدن نبات دیگر منتقل میشود. و اینجا چون سیر نزولی است، تناسخ نام تناسخ نزولی به خودش میگیره. مثلا میگیم نفس اول در بدن انسان بود، بعد از بدن انسان بیرون آمد، متناسب با ملکات اخلاقی به بدن حیوان دیگری که مثلا اگر شهوت در این انسان غلبه کرده بود به بدن خوک مثلا منتقل شده، متناسب با ملکات بدن یک حیوان انتخاب میشه و نفس منتقل میشه بدن اون حیوان. و بعد هم یا مثلا میگن از بدن یک حیوان هم به بدن نبات منتقل میشه، یا نه از نفس انسانی منتقل به مثلا بدن نباتی میشود. خب اینها چون نفس انسانی در این انتقال تنزل به مرتبه حیوان یا مرتبه نبات پیدا میکند، لذا بهش میگن تناسخ نزولی. ولیکن همین معنای از تناسخ در حالت صعود متصور هست، مثل اینکه نفس نباتی منتقل بشه به بدن حیوانی یا نفس حیوانی منتقل بشه به بدن انسانی. هر دو صورتش از نظر فلسفی محال هست و به زودی براهینش رو هم بحث خواهیم کرد. حالت دوم اینه که اصطلاحاً که ما بهش میگیم، این اولی رو بهش میگیم تناسخ به معنایی که اصطلاحاً مادی، چون از یک مرتبه مادی بدن مادی به مرتبه بدن مادی دیگر نفس منتقل میشه. این دومی که یک نوع تناسخ ملکوتی هست، در واقع به این معناست که باطن نفس به حسب اون ملکاتی که پیدا کرده، ملکات اخلاقی رزیله، در واقع برحقات ملکاتی که جزء رذایل اخلاقی هست و این ملکات اخلاقی رزیله در این نفس غلبه پیدا کرده است، به حسب این باطن ظهور ظهور ملکوتی متناسب با این ملکات اخلاقی پیدا میکنند، که گفته شده به تعبیر ملا صدرا که این وقتی در مرتبه عالم ملکوت نفس انسانی به صورت اون ملکات اخلاقی رذیله ظهور پیدا میکنه، این عالم ملکوت میشه ظرف ظهور این اصطلاحا بدن مسخ شده ملکوتی، نه ظرف حدوث این اصطلاحا نفس. در واقع معنای این سخن چیزی جز اون تجسم اعمالی که شما در آیات و روایات شنیده اید و بارها به گوشتان خورده نیست. این معنای از تناسخ رو ملا صدرا و تابعان حکمت متعالی نه تنها محال نمی دانند، بلکه یک امر مسلم و واقع می دانند. همین الانش هم اتفاق افتاده، منتها چشم برزخی و چشم بصیرت میخواد که انسان این تناسخ ملکوتی را ببیند. دی شیخ با چراغ در شهر همی گشت، که از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست. این که خیلی از افراد در روایت هم داریم ملا صدرا به این استناد میکنه، مثلا از پیامبر گرامی اسلام داریم که فرمودن یخشر الناس یوم القیامت علی صور یحسن عندهم القردة والخنازیر، مردم روز قیامت بر چهره هایی محشور میشن که خوکان و سگان از اونها خوشگل ترن. و همون تناسخ چیه؟ تناسخ ملکوتی است که مفصل ملا صدرا در این باره سخن خواهد گفت. و در ضمن عباراتش هم نکته جالب اینه که در سخنان برخی از فلاسفه بزرگ یونان باستان مثل افلاطون و دیگران را که بعضا ظاهر حرفاشون موهم تناسخ هست و بعضی ها تناسخ رو به اینها نسبت دادن، بر همین معنا هم میکنه. ایشون میگن که افرادی مثل افلاطون و پیشینیان از حکما که انوار حکمت خودشون رو از پیامبران گرفته بودن، به تصریح ملا صدرا اینها منظورشون از تناسخ اون تناسخ محال نبوده، بلکه منظورشون همین تناسخ ملکوتی بوده است. ولیکن به زبان رمز سخن گفتن، به اونهایی که با مبانی اینها آشنا نبودن تصورشون در این بوده که اینها منظورشون همون تناسخ محال هست، که مثلا نفس انسانی پس از مرگ منتقل به بدن حیوان میشه، یا نفس انسانی منتقل به بدن نبات، یا نفس انسانی منتقل به بدن یک انسان دیگر میشود. اینه این معنی رو قصد مثلا توهم کردن که مقصود افلاطون این بوده، در حالی که ملا صدرا میگه نه، مقصود افلاطون همون تناسخ ملکوتی است که در آموزه های دینی هم بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته. گفتم با نام تجسم اعمال از اون ما یاد میکنیم در ذیل آموزه های دینی. فرض شکل سوم تناسخ چیه؟ شکل سوم تناسخ همین است که شما در آیات قرآن هم شنیده اید، در روایات وارد شده که در میان اقوام پیشین افرادی بودند که در اثر غلبه معصیت دچار عذاب الهی می شدن و همین صورت ظاهری انسانی اینها متناسب با اون ملکات باطنی که کسب کرده بودند به صورت حیوان در می آمد. مثلا در آیه 65 سوره مائده فرموده است و جعل منهم القردة والخنازیر و کونوا قردة خاسئین، که این در سوره بقره آیه 65، سوره اعراف آیه 166 این تعبیر هست، در دو جای قرآن آمده و کونو قردتن خاسین، میمونهای بوزینه و بوزینهای پست بشوید، یا میمونهای پست بشوید، خاسه یعنی پست. و اینها این مدل از تناسخ هم هیچ ایرادی ندارد، چه این که هم واقع شده هم امکان عقلی دارد و امتناع عقلی هم ندارد. ولیکن حالا این روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست که امت من از این مدل تناسخ مسون و محفوظند. البته این روایت رو ظاهرا ملا صدرا اینو ذکر نکرده، ولی خوب بود که اشاره میکردن که از امت اسلام چنین تناسخی برداشته شده است. بله، او تناسخ ملکوتی دیگه در مورد همه انسان‌ها هست، چه پیش از پیامبر، چه پس از پیامبر، چه در امت اسلام و چه در امت‌های دیگر. منتها او تناسخ ملکوتی را چشم برزخی و چشم بصیرت میخواد انسان ببینه. خب این هم سومین. پس از این سه مدل تناسخ، اونی که محال هست فقط معنای نخسته که گفتیم نفس از یک بدن مادی به بدن مادی دیگر منتقل بشه. حالا من متن این سه رو که تقریبا دو صفحه و نیم مطلب، دو صفحه مطلب ملا صدرا گفته، این رو متن رو میخونم توضیح میدم، اگر نکته‌ای در ضمن متن بود اضافه خواهم گفت، بعد وارد اون دلایل ابطال تناسخ بر مبنای حکمت صدرایی خواهیم شد. الاشراق التاسع في ان النفوس لا تتناسخ ان التناسخ عندنا يتصور على ثلاثه انحاء، تناسخ نزد ما بر سه مدل، بر سه نحوه قابل تصور هست. احدها یک مدل اینه که انتقال و نفس من بدن الى بدن مباین له منفصل عن فی هذه النشأه به ان یموت حیوان و ینتقل نفسه الى حیوان آخر او غیر الحیوان سواء کان من الاخص الى الاشرف او بالعكس. یه مدل اینه که نفس از یک بدن به بدنی که مباین با اون بدن پیشین هست و جدای از آن هست منتقل بشه، اونم در کدوم عالم؟ در این نشئه‌ای که اصطلاحا مرگ و میر هست، یعنی فی هذه النشأه، در این نشأه، در این عالم. به چه صورت؟ به ان یموت حیوان و ینتقل نفسه الى حیوان آخر، به این که مثلا حیوانی بمیرد نفس این حیوان به بدن حیوان دیگه منتقل بشه، یا نه غیر حیوان بمیره، مثلا انسانی بمیرد نفسش به بدن انسان دیگر، حیوان دیگر، نبات دیگر منتقل بشه. اینجا هم فرقی هم نمیکنه تو این نوع تناسخ که این انتقال از انتقال نفس از بدن یک انسان یا حیوان به بدن انسان یا حیوان دیگر یا نبات دیگر از اخص به اشرف باشد که من به خدمت شما عرض کردم اونو بهش میگیم تناسخ نزولی، مثل مثلا نفس نباتی به بدن حیوانی منتقل بشه یا نفس حیوانی به بدن انسانی منتقل بشه که از اون مرتبه پست به مرتبه اشرف، یا برعکس از اشرف به اخص بهاد باشد که بنده گفتم تناسخ سعودی، مثل اینکه نفس اصطلاحا بله نفس انسانی به بدن حیوانی منتقل بشه یا نفس حیوانی به بدن نبات منتقل بشه. و هازا مستحیل بالبرهان لما سنذکره، این به واسطه برهان محال است به خاطر آنچه که به زودی ذکر خواهیم کرد، همون دلایل ابطال تناسخ. و ثانی ها مدل دوم تناسخ اینه که یک نفسی از این بدن به بدن اخروی که مناسب با صفات و اخلاقیاتی است که در دنیا کسب کرده منتقل بشه. انتقال و نفس من هذا البدن الى بدن اخروی، این از این بدن به بدن اخروی، اون بدن اخروی چه ویژگی دارد؟ ویژگیش اینه که اون بدن اخروی سازگار و مناسب با اون صفات و اخلاقیات خلق و خوهایی است که در دنیا کسب کرده است. فیر صرف الاخرت به صورت ما غلبت علیها صفاتو، اگر صفات حسنه بر او غلبه پیدا کرده باشد در عالم آخرت به صورت یک انسان زیباروی نورانی مثلا به این شکل محشور خواهد شد، ولیکن اگر رذایل اخلاقی در او غلبه کرده باشد به صورت یک حیوانی که متناسب با اون رذیله هست چهرش محشور خواهد شد. مثلا در روایات داریم که کسایی که اهل تکبرند به صورت مورچه محشور میشن و زیر دست و پای مردم له خواهند شد روز قیامت. کسانی که اهل شهوتن به صورت خوب، کسانی که اهل مثلا اخلاق تندند یا ظلم زیاد به مردم کردند، اهل ستمند، اهل ستم به زیر دستان هستند، اینا به صورت مثلا گرگ و حیوانات درنده محشور میشن. بعضی ها به صورت خرس مثلا مال حرام میخورن به صورت خرس محشور میشن و هاکزه. فیظهر فی الاخره به صورت ما غلبت علیها صفاته کما سینکشف لک عند اثباتنا المعاد الجسمانی، کما اینکه به زودی در اثبات معاد جسمانی برای تو پرده خواهیم برداشت از این سخن، مفصل توضیح خواهیم داد که اونجا خواهیم گفت که شیئیت و شیئه به صورت شیئیت هر چیزی به صورت نوعیش، اونم صورت نوعیه اخیرشه، که پیش از این هم اگر اشتباه نکنم در همین بحث ها خدمت شما توضیح دادیم. و هازا امر محقق عند ائمه الكشف والشهود، که امری است که نزد بزرگان کشف و شهودی که امر مسلمی است، ثابت منقول من ارباب الشرایع والملل، که در شریعت ها هم نقل شده در ادیان هم آمده. و لهذا قیل ما من مذهب الا وللتناسخ فيه قدم راسخ، هیچ مذهبی نیست جز این که برای آن مذهب در تناسخ یه قدم راسخی، یعنی هر مذهبی هر شریعتی یه حرفایی زده که توش یه تناسخی، معنای تناسخ هست، منتها این تناسخ تناسخ ملکوتی است، نه آنچه که قرآن میگه، آنچه که مذاهب یا شرایع میگن همون تناسخ ملکوتی یا مثالی است. و علیه یهمل ما ورد یا ما ورد فی القرآن من آیات کثیره فی هذا الباب، و بر همین معنا هم میشود آنچه که در قرآن وارد شده از آیات بسیار، که مثلا خواهیم گفت دیگه خدمتتون عرض کردم کونوا قردة خاسئین و امثال این آیات، یا در روایات هم داریم. و ظنی انما نقل عن اساتین الحکمت که افلاطون و من سبقه من الحکما الذین کانوا مقتبسین انوار الحکمت من الانبیا سلام الله علیهم اجمعین من اصرارهم علی مذهب التناسخ و به حاضر من، گمان بنده اینه که آنچه که از اساتین استوانه‌های حکمت نقل شده، از ستون‌های حکمت نقل شده، مانند افلاطون و پیشینیان از حکما، کسانی که انوار حکمت را از پیامبران اقتباس کرده اند، من اصرارهم علی مذهب التناسخ، این که اصرار داشتن بر مذهب تناسخ، این معناست. خب به حاضر معنا، این معنای تناسخ ملکوتی مرادشان بوده، نه تناسخ ملکی. که در نوع اول مدل نخست خدمت شما عرض کردیم. لما شاهدو به بصار، حال چرا مخصوص این بوده؟ چون اینا با چشم بصیرتشان با باطن نفوس رو مشاهده کردن و باطن اون صورتهایی که یحشرون علیها حسب نیاتهم و اعمالهم، که انسانها بر اساس اون صور بر حسب نیات و اعمالشان محشور خواهند شد. و وجدوا ما عملوا حاضرن، و آنچه را که عمل میکنن نزد خودشون حاضر مییابند. این وجدوا ما عملوا حاضرن یعنی خود عمل را نزد خودشان حاضر مییابند. اگر یادتون باشه در تفسیر ملا صدر از سوره یاسین مفصل در این باره سخن گفتیم، آنچه که روز قیامت انسان میبینه خود عمل است، یعنی وجهه ملکوتی و ظهور ملکوتی عمل خودش رو میبیند. لذاست که گفتن جزای عمل چیزی غیر از خود عمل نیست، با این تفاوت که عمل یک چهره ملکی دارد، همانی که در ظاهر میبینیم، و یک چهره ملکوتی دارد که ظهور باطن اون عمل در ظرف عالم ملکوت است. و خب مشخصه که روز قیامت یوم تبل السرائر، یعنی روزی است که باطنها آشکار میشوند، لذا انسانها با نیاتشان یعنی بباطنشان محشور خواهند شد. و شاهدوا ایضا کیف یحصل فی الدنیا للنفوس ملکات نفسانیه لتکرر اعمال جسمانیه تناسبها حتی یصدر عنها الاعمال من جهت تلک الملکات بسهولته. میگه همچنین اینا مشاهده کردن که چگونه در دنیا برای نفوس ملکات نفسانی حاصل میشود. حالا این ملکات نفسانی چرا حاصل میشه؟ لتکرر اعمال جسمانی، به خاطر تکرار اون اعمال جسمانی که تناسبها، که مناسب با اون ملکات است. خب اگر اعمال جسمانی حسنه باشن، خوب باشن، حسن باشن، خب اون سیرت باطنی به صورت انسان و نورانیت اینها ظهور میکنه. اگر اینها سیئه باشن، خب به صورت و در حد ملکه در بیان، به صورت حیواناتی که متناسب با این ملکات رذیل هستن ظاهر باشن. حتی یستر، تا اینکه یستر انحل اعمال من جهته، این بواطنشون به صورت اون ملکات در میاد، تا اونجایی که اعمال از جهت همون ملکات صادر میشوند. هر کسی، همین که خداوند متعال میفرماید قل کلون یعمل علی شاکلته، هر کس بر اساس شاکله و ساختار وجودی خودش که به تعبیر فلسفی میشه همون ملکات نفسانی عمل میکند، عمل بر اساس شاکله صادر میشه. به سادگی، یعنی چون ملکه مثلا اگر خوبی در انسان ملکه شده باشد، خب به سادگی رفتار حسن رفتار نیک از انسان سر میزنه، ولی اگر بدی در انسان ملکه شده باشد، در واقع رذایل در انسان ملکه میشه، به سادگی اعمال سیئه از او سر میزنه. سرح القول، به همین خاطر سرح القول به تناسخ، این بزرگان قول به تناسخ، به قول به تناسخ، به تناسخ تصریح کردن. و معناه حشر النفوس علی صور صفاته، معنای چنین تناسخی اینه که نفوس بر اساس صورت‌های صفات اخلاقی محشور خواهند شد، کما اینکه در سخن خداوند متعال هست و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، ما مردم را در روز قیامت در وجوههشان اصطلاحا محشور خواهند کرد. این وجوههم ملاصق را بر این باورن که مراد همون ملکات اخلاقی است که در باطن اینها اصطلاحا نهادینه شده و باطن وجودی اینها را به صورت همون ملکات در آورده. ای علا صور الحیوانات المتنکست روز، یعنی بر صورت حیواناتی که سرهاشون پایینه ما اینها رو محشور خواهیم کرد. یا مثل این سخن خداوند متعال که میفرماید و از الوحوش حشرت، زمانی که اصطلاحا موجودات وحشی محشور خواهند شد. و ملاحظه بر این باوری که این وحوش به معنای همان ظهور باطن اعمال انسان هست که چهره انسان رو به صورت حیوان وحشی در می آورد. حالا اگرچه برخی به همین معنای ظاهریش هم کردن آیه را، یعنی در روز قیامت حیوانات نیز محشور خواهند شد، به این رو دلیل گرفتن بر حشر حیوانات. حالا بر اساس ظاهر به هر دو معنا میشه هم کرد، باید ببینیم روایاتی که ذیل آیه هست چیست. یا مثلا مثل سخن خداوند متعال تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، زبانهایشان، دستهایشان، پاهایشان شهادت داده بر اینها با آنچه که عمل کردن. یا این سخن خداوند متعال و قالو لجلودهم، این السنتهم ایدیهم ارجلهم در واقع ربطی به اون ظهور ملکوتی اصطلاحا ندارد، بلکه بیشتر به اون یوم تبل سرائر اشاره دارد که باطنها آشکار می شود. اون عالم به تعبیر خود قرآن لحی الحیوان، عالم حیات است، و همچنان که این باطن چهره انسانی آشکار شده، این باطن زبان و دست و پا نیز آشکار می شود و اونها به قول به نطق در میان. و حتی اونجایی که اینا اعتراض میکنن چرا بر علیه ما سخن میگید، در جواب میگن انتقن الله الذی انتق کل شیء، ما رو او خدایی به نطق آورد که هر چیزی را به نطق می آورده است. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اینا میگن چرا علیه ما شهادت میدید. این آیه رو بندم عرض کردم که ما رو خداوند به نطق در آورده است. و قوله، یا مثل این آیه، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده، یحشر الناس علی وجوه مختلفه، یحشر الناس علی نیا. این روایات مختلفی است که مرسل رو کنار هم چیده، البته نقل به مضمون کرده است، بعضا الفاظ عبارت متفاوت. مثلا در روایت پیامبر داریم که مردم به وجوه چهره های گوناگون محشور میشن، یا در روایت داریم که مردم بر اساس نیاتشون محشور میشن، یا در روایت داریم که یحشر بعض الناس علی صورت یحسن عندها القردة والخنازیر، مردم روز قیامت بر چهره هایی محشور میشن که خوکان و سگان از اونها زیباترن، نیکترن، نیکوترن. کما تعیشون تموتون، یا این روایت که همان گونه که زندگی میکنید میمیرید، یا کما تنا و کما تنامون تبعثون، همان گونه که میخوابید مبعوث میشوید. و اینها همه اشاره داره به این معانی. فهذا هو مسخ الباطن من غیر ان یظهر صورته فی الظاهر، اینا همه همون مسخ باطن است، بدون اینکه این مسخ باطن صورتش در ظاهر بدن انسان آشکار بشود. فتر از صور اناسی و فی الباطن غیر تلک صور، در ظاهر اونا رو انسان میبینی در حالی که در باطن غیر از این صورتهایی هستن. حالا باطنشون یا ملک است، فرشته خو هستن، یا شیطان خو، دیو خو، دیو سیرتن، اون مثلا شیطانه، یا من، یا مثلا کلب، سگ، یا خنزیر، خوکه، یا شیره، یا غیر این از حیوانی که مناسبون لما یکون الباطن علیه، که این حیوان مناسب با اون چیزیست که باطن انسان بر اساس او شکل گرفته. و ثالثها، مدل سوم تناسخ چیست؟ ما یمسخ الباطن و ینقلب الظاهر من صورت هلتی کانت الى صورت ما ینقلب الیه الباطن، باطن مسخ میشه که هیچ، و ینقلب الظاهر من صورت ظاهر بدن و قیافه ظاهری هم از اون صورت انسانی که داشت برمیگردد، مثلا میشه صورت میمون، مثلا التی کانت الى صورت ما، بر اون صورت که پیش از این ینقلب الیه الباطن، اون باطن منقلب میشه به این صورت و مایی که متناسب با اون ملکه باطنی است. لغلبت القوه النفسانيه حتى صارت تغير المزاج والهيئه على شكل ما هو على صفه من حيوان اخر. چرا این حالت وامی؟ به خاطر غلبه اون قوه نفسانی، انقدر این قوه نفسانی در بلغه میکنه که غلبه میکند که احکام اون قوه نفسانی در بدن، در ظاهر بدن آشکار میشود. اینو ما شبیه این رو در درجه ضعیفتر رو در مورد انسانهای دوربر خودمون شاید ببینیم. مثلا یک کسی که از قیافش رو نگاه میکنی ببین انسانی خیلی آدم خوبی هم نیست، نگاه میکنی احساس بدی بهت دست میده. البته نباید انسان سوء ظن داشته باشه، ولیکن یک علائمی، یک نشانه هایی دارد. بالاخره بعضی از چهره ها دلنشینن، بعضی ها دلنشین نیستن، دلگریزن، آدم نگاه میکنه حس بدی بهش دست میده. البته گفتم نباید ما سوء ظن بکنیم و سریع حکم به اصلا کفر افراد یا حکم به فسق افراد بر اساس ظاهر. و خیلی از افراد داریم که قیافه ظاهریش ممکنه یکم زیبا نباشد، معمولی باشد، در سطح پایین‌تر باشه، ولی باطنش نورانیت داشته باشه. اینا رو دقت داشته باشید. بله، این قوه نفسانی غلبه می‌کنه تا اینکه مزاج و هیئت ظاهری بر شکلی که بر او صفت حیوان دیگر هست برمیگرده، تغییر می‌کنه بر اون شکل. و هاذا ایضا جائز بل واقع فی قوم غلبت شقوه نفوسهم و ضعفت قوت و عقوله. این جایز عقلا، بلکه اصلا واقع شده. ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، نه تنها جایزه بلکه واقع شده در مورد گروهی که بدبختی شقاوت در شقاوت نفوس اونها غلبه پیدا کرده و ضعفت قوت و عقوله و نیروی عقلانی اونها به ضعف گراییده هست. و مسخ البواطن قد کثر فی هذا الزمان کما ظهر المسخ فی صورت ظاهره حسب ما قرعناه فی بنی اسرائیل. مسخ باطن ها در این زمان و ناهازا بسیار شده است که گفتم از دیو و دد من اونم و انسانم آرزوست، همان گونه که مسخ در این صورت ظاهری زهره آشکار شد حسب آنچه که خوانده ایم در داستان بنی اسرائیل، کما قال سبحانه و جعل منهم القردت و الخنازیر، القردت و الخنازیر، از این افراد خوکان و میمونهایی را قرار داد. و کونو قردتن خواستیم، گفتیم که میمونهای پست بشوید. و اما مسخ صورت الباطن دون الظاهر که قول النبی صلی الله علیه و آله قوم من امته اخوان الالهی. حالا یک روایتی هست که نشانه دار میتواند هم معنا باشه که صورت باطن بدون اینکه ظاهر مسخ بشه مسخ شده است، یعنی این روایت پیامبر مؤید همین سخنه. البته این مسخ و صورت الباطن دون از ظاهر مربوط به اسانیه دیگه، مدل دوم تناسخ، نه مدل سوم بحثش تمام شد. حالا اون مدل دوم که صورت باطن برمیگرده به سیرت حیوانی ولیکن ظاهر انسانی است، مثل این سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن در صفت یک گروهی از امتش که اینها کیان؟ اخوان العلانیه، در ظاهر برادران، اعداء السریره، در پنهانی دشمن انسانه. السنتهم اهلا من است، زبانهایشان شیرین تر از عسل است و دلهای آنها دلهای گرگان است. یلبسون للناس جلود الزن من اللین، میپوشند برای مردم اون پوسته های مثلا اون گوسفندی را که از نرمیست، یعنی در ظاهر خودشون به صورت یک حیوان مثلا آرام نشون میدن، خیلی مهربان لطیف نشون، ولی در باطن گرگای بیش نیستن. زن در لغت به معنای گوسفنده. فهازا مسخ الباطن ان یکون قلبه قلب زئد و صورته صورت انسان. این همون مسخ باطنی است که قلبش قلب گرگ است و صورتش صورت انسان، سیرتش سیرت گرگی، صورتش صورت انسانی. والله العاصم من هذه القواسم، خداوند متعال ما را از این بلایا چی کنه؟ بلایای کمر شکن نجات بدهد. خب حکمت عرشی در واقع دو تا دلیل هست بر ابطال تناسخ بر اساس مبانی خود ملا صدرا در مباحث نفس شناسی. برهان اولی که ملا صدرا بر اساس مبانی حکمت متعالی تقریر میکنه، پیش از این اشاره کردیم توضیح داده شده ولی خب ربطش رو به تناسخ بحث نکردیم. اگر یادتون باشه پیش از این در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس گفتیم که اولین درجه نفس انسانی درجه طبیعت، البته طبیعت محض گفتیم نمیتونه باشه بلکه بهره ضعیفی از تجرد دارد. خب جسمانیت الحدوث دیگه منسوبه به جسم از حدوث نفس، از درجه طبیعت شروع میکنه، ارتقاء وجودی پیدا میکنه بر اثر استکمالات جوهری، بر اثر حرکت جوهری تدریجا، تا میرسه به درجه نبات. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم زهیوان سر زدم. از درجه نباتی میگذرد، میرسه به درجه حیوانی و سپس به مرتبه نفس انسانی ارتقا پیدا میکند. خب اگر بنا باشد این نفسی که به درجه مثلا نفس انسانی ارتقا پیدا کرده، بعد از اینکه تعلق تدبیریش رو از بدن انسان قطع کرد، برگرده دوباره تعلق بگیره به بدن حیوان دیگر، و این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این نفسی که به فعلیت رسیده بود و فعلیتش نفس انسانی بود، باید عقب گرد بکنه، فعلیت رو از خودش رو از دست بده، برگرده به عقب، یعنی به اون قوه پیشین که همون حیوان بود. یعنی نفس انسانی باید تبدیل بشه به نفس حیوانی. چرا؟ چون بدنی که داره این نفس بهش تعلق میگیره بدن حیوانی است، قابلیت دریافت نفس حیوانی رو داره این بدن. خب نمیشه که، خب اگر نفس انسانی بخواد تعلق به بدن حیوان بگیره، وقت باید این نفس انسانی اصطلاحاً از حالت فعلیت انسانی که همون نفس ناطق بود عقب برگرده به قوه، یعنی از فعلیت به قوه برگردد و بشه حیوان. و ما میدانیم که رجوع شی از فعلیت به قوه محال است، چه اینکه لازمه بازگشت از فعلیت به قوه بازگشت از وجود به عدمه، یعنی اون کمالات وجود از دست بده بشه معدوم عدم، عدم جهات عدمیش بیشتر بشه، بشه مثلا نفس حیوانی که تعلق به، یعنی نمیشود نفس انسانی در فرضی که نفس انسانی است به بدن حیوانی تعلق بگیره. اگر بخواد به بدن حیوانی تعلق بگیره باید بشه نفس حیوانی، و اگر نفس حیوانی بشه معنیش اینه که نفس انسانی از فعلیت به قوه بازگشته است و این امر محال است. برهان دومی که مطرح میکنن اینه، بر اساس ارتباط میان ماده و صورت ما میدانیم که ماده و صورت بنابر مبنای ملصد را ترکیبشون ترکیب اتحادی است. یکی این جهت قوه هست که میگیم ماده، دیگری جهت فعلیت هست که بهش میگی اصطلاحا صورت. در اثر استکمالات جوهری این ماده و صورت با همدیگه به کمال میرسن، با همدیگه حرکت میکنن در استکمال هر دو، یعنی صورتی که بناست از واهب و صور افاضه بشه متناسب با ماده ایست که متناسب با اون استعداد ماده ایست که بناست این صورت نوعیه را بپذیرد. هر ماده ای متناسب با استعداد خود صورت نوعیه خاصی رو میپذیره. ماده جمادی صورت نوعیه جمادی، ماده نباتی صورت نوعیه نباتی، ماده حیوانی صورت نوعیه حیوانی و ماده انسانی صورت نوعیه انسانی. در مسیر استکمالات جوهری ماده و صورت با همدیگر دارن به کمال میرسن. پس به حسب هر استعدادی فعلیت خاصی است. لذا محاله که نفسی که از درجه نباتی و حیوانی عبور کرده تعلق بگیره به ماده منی یا جنین. ماده منی خب درجهش درجه جمادیه، ماده جنین درجهش درجه چیه؟ نباتیه. به ماده منی اون صورت نوعیه جمادی افاضه می شود، به ماده جنین صورت نوعیه نباتی افاضه می شود. خب چه معنی داره که این نفس ناطقه که اصطلاحاً صورت نوعیه فعلیت یافته و استکمال یافته است تعلق بگیره به ماده‌ای که باهاش تناسب ندارد؟ ماده جنین که نمیتونه نفس صورت نوعیه نفس ناطقه انسانی رو بگیره. ماده جنین نهایتا نفس نباتیه تا وقتی که در رحم مادر هست. دقت دارین که جنین وقتی میگن در رحم مادر، این نهایتا نفس نباتی رو میتونه بپذیره. و اینجا شما دیگه اون اتحاد میان ماده و صورت رو زیر سوال بردید اگر قائل به تناسب بشی. هر دوی این استدلال ها و براهین بر اساس مبانی خاص حکمت متعالی است. خب اگر تو اون مبانی کسی اشکال بکند، خب این براهین هم با اشکال دچار خواهد شد. ولیکن تا کنون همین براهین اصلاً مبانی سطرایی پذیرفته شده. بله در تفسیرش اختلافی که بنده در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس مفصل خدمت شما عرض کردم. عبارت نگاه کنید: حکمتون عرشیه اما تناسخ بالمعنى الاول فقط مزا ما یستبین و بهی استحالته. تناسخ به معنای اول که همین گفتیم نفس از یک بدن مادی به بدن مادی دیگر انتقال پیدا کنه، حالا یا تصاعدن یا تنازلن، این قبلا گذشت مبانی که به واسطه استحالت این تناسخ آشکار میشد. حالا ما میخوام دوباره تذکرن از اون مبانی استفاده کنیم و این تناسخ رو باطل کنیم. از قد علمت، استدلال اول، دانستی که ان النفس فی اول الکون درجتها درجت طبیعه. نفس در اول پیدایش درجهش درجه چیه؟ طبیعت است، یعنی در مرتبه طبیعت است، مثلا صورت نوعی جمادی است. ثم تترقى شيئا فشيئا حسب استكمالات الماده. سپس تدریجا شيئا فشيئا، یعنی تدریجا به حسب اون استکمالات ماده ترقی پیدا می‌کنه. یعنی هر اندازه ماده قابلیت و استعداد وجودیش بیشتر میشه، نفس یا صورت نوعی متناسب با اون ماده بهش میشه افاضه میشه. حتی تتجاوز درجه نبات و حیوان، تا اینکه از درجه نبات و حیوان تجاوز میکنه، عبور میکنه، مثلا میشه نفس ناطقه انسانی. فالنفس متى حصلت لها فعلیت ما فيستحيل ان ترجع طاره اخرى الى قوه الى القوه المحضه والاستعداد. پس نفس حالا مثلا نفس ناطقه انسانی زمانی که براش یه فعلیت مایی حاصل بشه، مثلا نفس انسانی فعلیتش همون نفس ناطقه انسانی است، تو این فرض محال است که برگردد بار دیگر به قوه محض و استعداد محض، یعنی برگرده بشه مثلا به بدن حیوانی تعلق بگیره، چون لازمش رجوع از فعلیت به قوه است. این تمام. استدلال دوم، ثم انه، استدلال دوم قد مزا ان صورت و الماده شیء واحد. گذشت که صورت و ماده یک چیز واحد. له جهت فعل و قوت و هما ما انت تحرکان. برای ماده و صورت دو جهت فعل و قوه است. جهت فعل به صورت میخوره، جهت قوه به ماده. این دو یعنی ماده و صورت یا جهت قوه و فعل با همدیگه حرکت میکنن و تتدرجان فعل استکمال و به صورت تدریجی مراحل استکمال رو میپیمایند. به ازای کل استعداد فعلیتون خاصتون، به ازای هر استعدادی که در ماده هست فعلیت و صورت نوعیه خاصی افاضه میشود. فمن المحال ان يتعلق نفس جاوزت درجه النباتيه والحيوانيه الى ماده المنيه والجنين. پس محال است که نفسی که از درجه نباتی و حیوانی تجاوز کرده به ماده منی و جنین تعلق بگیرد. چرا؟ چون ماده منی و جنین استعداد پذیرش نفس ناطق انسانی را ندارد و ما میدانیم ماده و صورت در مراحل استکمالات جوهری دست به دست هم با هم رشد میکنند. منتها این ماده‌ای که بناس رشد کنه، دقت دارید که ماده ثانیه است نه ماده اولا، چون ماده اولا قوه محض، مقصود این ماده ثانیه است که استعداد پذیرش صورت نوعیه را دارد. اشتباه نکنید این رو با اون ماده اولا. و قد علمت ان المنیه لم يتجاوز صورته حد طبیعت الجرمیه. قبلا دانستی که منی صورتش از حد طبیعت الجرمیه، از حد طبیعت جرمی تجاوز نمی کند، در حد صورت نوعیه جمادی است، مثل سنگ و کلوخ مثلا. و ان الجنین مادام فی الرحم لم یتجاوز صورته درجه النفس النباتیه. جنین هم که تا زمانی که در رحم مادر هست صورت نوعیش از درجه نفس نباتی تجاوز نمیکنه، یعنی صورت نوعیه‌ای که به او افاضه میشه همون نفس نباتی است. قبلا براتون توضیح دادم که صورت نوعیه با نفس یک چیزن. در مرتبه جماد میگن صورت نوعیه، از مرتبه نبات حیوان انسان به این ور، یعنی از مرتبه نبات به این ور، همون صورت نوعیه رو میگن نفس. صورت نوعیه نبات نفس نباتیه، صورت نوعیه حیوان نفس حیوانی، صورت نوعیه انسان نفس انسانی است. و تمنی الذی حک الله تعالی عن العشق، اون آرزویی که خداوند از بدبخت‌های روز قیامت حکایت میکند که گفتن یا لیتنی کنت ترابا، این ای کاش که خاک بودم، یعنی به خاک برمیگشتم، چون لازمش بازگشته از فعلیت به قوه است، یک آرزوی محال است. تمنی امر مستحیل الوقوع، یک آرزویی است که وقوعش محال، آرزوی امری است که مستحیل الوقوع است. و کذا قوله، یا این آیه که میفرماید از زبان اون بدبختا اشقیا میفرماید یا لیتنا نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ای کاش که برمیگشتیم و غیر از آنچه که عمل کرده ایم عمل میکردیم، این یک آرزوی چیه؟ آرزوی محال هست. فقط حرم الله الرجوع الی الدنیا علیهم، خدا رجوع به دنیا را بر آنان حرام کرده. دقت کنید، حرام کرده، نه اینکه خدا نمیخواهد برگردن، نه، بر اساس برهان اصلا نمیشود که بازگردن، شدنی نیست. دقت میکنید؟ نه اینکه شدنی هست خدا نمیخواد، نه، اگر خدا بخواد اینا رو برگرداند میشه خلق جدید، انسان جدید، افاضه نفس جدید، اونا نیستن دیگه، چون شدنی نیست، امکان عقلی ندارد، به تعبیری امتناع ذاتی دارد. چرا؟ از لا تکرار فی الفیض ولا تعدد فی التجلی، چون تکرار در فیض و تعدد در تجلی معنا ندارد. تعدد تجلی، تکرار تجلی برابر با اینه که دوباره عالمی از نو بباید و از نو بباید آدمی، خدای نویم ما میخواییم. چون اگر بخواد تجلی تکرار بشود، باید اراده خدا که به علم او برمیگرده و علمش عین ذاتشه باید تغییر کنه. خب تغییر در اراده تغییر در علم را سبب میشه و تغییر در علم که عین ذات تغییر در ذات را، پس خدای دیگر و عالمی جدا از او باید فرض کرد، در حالی که همه اینها محال ذاتی است. لذا در تجلی تکرار، حالا تعبیرات گوناگونی هست، مثلا یه جا میگن که لیس لوجود واحد الا ماهیت واحده، این همون معنای لا تکرار فی التجلی است. یا مثلا میگن لیس لشیء واحد وجودان، همون ادله‌ای که وجود ماهی دو وجود را برای ماهیت واحد محال میداند، همانیست که لا تکرار فی التجلی را اثبات میکنه. دقت میکنی؟ یا مثلا تعبیرات دیگری هست که ان الله لا یتجلا فی صورت واحده مرتان ولا تکرار فی تجلیه و الشیء لا یسمر ما یزاد و یباینه من جمیع الفجور، اینا تو تعلیقه ایست که و مقدمه قیصری در شرحشون، مثلا این تعلیقه ای کتابی که روبروی من هست آوردن، ظاهرا تعلیقه بله مال ملا هادی سبزواری است. ببین ملا هادی سبزواری میگه که این تعبیرات همه به یک معنا اشاره دارد، چه بگی لا تکرار فی الفیض، چه بگی لا تعدد فی التجلی، چه بگی لا تکرار فی التجلی، چه بگی لیس لوجود واحد الا ماهیت واحده، همه اینا یه معنا داره. دقت کردی؟ چون اگر تجلی تکرار بشه، گویی بر این باور شده ای که وجود واحد دوتا ماهیت دارد، مگه میشه؟ اگر اونجا نمیشه پس لا تکرار فت، اینجا هم نمیشه. این عبارات و ناشتا و حسنک واحدون و کلون الازاکل جمال و یشیرو، عبارات مختلفه ولی همه به یک معنا اشاره دارد. تا ابتدای اشراق دهم فی ضعف ماقیل و دفع حجج الخصوم، که در واقع ادله قائلان به تناسخ رو نقل میکند و اینها رو نقد میکند، بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.